أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وتدير نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الغضاة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللأم الظالم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن موت أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله شفاء معجل. منظر مبارکه سروران معظم و حضار گرانقدر و سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه آل عمران است. همان گونه که استهزار دارید در این فراز از سوره مبارکه حضرت باری تعالی به دستاوردها و نتایج غزوه احد اشاره میکنند و نکات تربیتی که باید پس از این شکست عبرت آموز برای مسلمانان مطرح شود بازگو میگردد. در آیات دیشب مباحثی رو در این باب گفتیم و مطالبی اشاره شد و امشب بدون مقدمه عرض میکنم که فرمود و لقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. هر آینه به تحقیق شما آرزو میکردید، تمنای مرگ میکردید قبل از اون که به دیدار مرگ بشتابید. فقد رأیتموه، دیدید مرگ را و اسباب مرگ را، اما به تماشا و نظاره نشستید و این آرزوی خود رو نخواستید لمس کنید و به آن برسید. نکته این که به عنوان نقد خداوند سبحان در عمل کرد مسلمانان در این فراز از آیه مطرح می کند و بازگو می شود مطالبی در اون نهفته است. به هر حال مسلمانان یه شیفتگی و شوقی را نسبت به مسئله شهادت پس از جنگ بدر نشان می دادند، اما شاید اون شوقی که بعضی نشان می دادن در احد اون شوق به منصه ظهور نرسید. منتها قبل از اینکه بنده این بحث رو مطرح کنم از خود سیاق آیه شریف نکاتی را به عنوان اخبار و گزارش خداوند سبحان از وضعیت موجود جامعه مسلمانان استفاده می کنیم. فرمود ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. به هر حال مسئله مرگ یکی از مسائلی است که از دیرباز ذهن انسان حال جامعه بشریت رو به خود مشغول کرده است و یکی از بزرگترین خدماتی که مکتب گرانقدر اسلام به مسلمانان و مؤمنین ارائه داد آن بود که چهره شریف و زشت و ناپسند مرگ رو در نظر معتقدان به این مکتب عوض کرد. یک چهره دیگر و وجاهت دیگری از مرگ قرآن کریم و اولیاء دین به مسلمانان به نمایش دادند و به نمایش گذاردند. آن چهره از مرگ که مرگ را در سیمای شیری و درنده‌ای که چنگال خود را فرو کرده است در گلوی مسلمانان، در گلوی انسانها به طور کلی، این چهره تلزل پیدا کرد. اون قباحت و زشتی که در خود تصویر مرگ، در نمایش مرگ، در نامون و در صحنه‌هایی که مرگ آفرین بود وجود داشت، از برکت تعالیم قرآن کریم و ائمه معصومین در صدر نبی مکرم اسلام چهره اون عوض شد. اون مرگ کجا و اون مرگی که قرآن اون را عامل گشاینده حقایق می نامد و لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدید. تا امروز و قبل از مرگ بر این چهره حجاب بود، امروز با مرگ حجاب برداشته می شود و بصرک الیوم حدید، امروز چشم تو تیزبین و واقع‌بین می شود. این تصویری است که قرآن از مرگ به نمایش می‌گذارد، یا اون که خداوند سبحان در جای دیگر و جاو سکرت الموت بالحق، سکرت الموت به حق می‌آید. خداوند سبحان سخن از حقانیت مرگ می‌کند در قرآن کریم. همان گونه که در مرور اعتقادات دینی می‌بینید صاحبان مکتب فرمودند اشهد ان الموت حق، شهادت می‌دهم که مرگ حق است. یعنی چه؟ آیا یعنی مرگ یه امری است که خواهد آمد؟ ثابت است، این که نیاز به شهادت ندارد، این که شهادت است. نه، شهادت می‌دهم به اون که مرگ یه مقوله است سراسر عجین با حقیقت، یه سنت حق الهی است در وجود، نه یه چهره کریهی در منظر انسان‌ها. اون صورتی و لباسی که در قامت مرگ پوشیده می شود در قرآن یه جامعه دیگری است که ارائه می شود. به اون زشتی ها می زداید خداوند سبحان از مرگ. این یه بس است. ولی ما می بینیم که اون دیدگاه های قبل از تفکر اسلامی در جامعه اسلامی حداقل نسبت به مرگ وجود ندارد. مسلمانان یه شیفتگی بعضاً به مرگ پیدا می کنند، خصوصاً به بعض از شعور و تقسیمات مرگ، هنگامی که آیات مبارک مجاهده فی سبیل الله نازل می شود، هنگامی که خداوند سبحان سخن از آن می گوید که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، علی اعلا کشته شدگان در راه خود رو به عنوان شاهدان بزم دوست معرفی می کند و اینها را از باده و صافی معرفت خویش در آن عالم سیلاب می کند، یه شوقی در دل مسلمانان ایجاد می شود، به اینها احساس می کنند که دوست می دارند که از این پیمانه عظیم الهی برخوردار و بهره‌مند گردند. شوق به شهادت، شوق به مرگ از این وادی در دل انسانهای مؤمن ایجاد می شود، در دل مسلمانان ایجاد می شود، بنابراین شکوه مرگ شکسته می شود. هیمنه و هیبت مرگ که فکر اون موی سر انسان رو سفید می کند، به تعبیر ادبا و شاعران اون هیمنه و شکوه مرگ در منظر مسلمانان فرو می ریزد و شکل دیگری پیدا می کند. حتی کار به اونجا می کشد که این رو گاه در مباحث الرحمن خدمت سربران معلم عرض کردن، می بینید که به هر حال این سنت الرحمن خانی در مراسم تعمیه و سواته وجود دارد و حتی در گذشته هنگامی که به سوی قبرستان می رفتن که شاید هنوز در پاره از مناطق چنین باشد، در بین جامعه اسلامی الرحمن را تلاوت می کردن. سر خواندن این مسئله چه بود و چه چیزی بود؟ سر اصلی قضیه در اینجاست که الرحمن لکل شیء عروس و عروس القرآن صورت الرحمن، هر چیزی عروسی دارد. عروس یعنی اون نقطه اوج زیبایی و جمال و شکوه. در یه مجلس این آقا و این خانوم وقتی که نگاه میکنید در این مجلس نشاط و شادمانی، این دو یه وضعیتی دارن که مشخص هست. داماد تا وارد میشه همه مشخص میشه این داماد است، تا که خانوم وارد میشه مشخص میشه این عروس است. اون چهره خاص، لباس خاص، جمال و زیبایی خاصی که در اون مراسم دارن، این خیره کننده چشم است و ذهنها را متوجه میکند. لکل شیء عروس، هر چیزی یه نقطه اوج زیبایی دارد و قرآن نیز نقطه اوج زیبایی را دارد و اون نیست مگر سوره الرحمن، سوره الرحمن. این عروس القرآن را میخوانند برای انسان مسلمان پس از مرگ او و در فواتح و در تعزیه او یا در قبرستان مسلمانان. یکی از اسراری که در این باب وجود دارد آن است که در منظر اولیاء دین مرگ برای مؤمن به منظری که تولد نو و شب زفاف است. حکایت آن است که به مؤمن در ابتداء ورود به عالم برزخ میگویند نم نومت العروس، ای مؤمن امشب آسوده به سان عروسان و نو عروسان در این بستر سر بگذار و بخواب، نم نومت العروس. یک چنین تصویری از مرگ ارائه شده است، لذا تمنا آمده است، لذا شوق آمده است. البته این رو بنده عرض کنم که از جهت دیدگاه کلامی و اخلاقی یه مسلمان حق به این که تمنای مرگ کند ندارد. یعنی آرزوی مرگ عجز انسان و ضعونی انسان رو می نشان می دهد. انسان مسلمان بنابر تعالی و معصومی این به اصطلاح درست نیست براش که تمنای مرگ کند. در پاره از متون حدیثی داریم، مثلا در وسائل شیعه داریم، در مستدرک داریم، بابون فی کراهت تمنی الموت، اصلا روایات مفصلی است در این باب که یه انسان مسلمان آرزوی مرگش از خدا نکنه بگه خدا مرگم برسان. مرگم برسان یعنی اعتراض به بعض از مسائل، مرگم برسان یعنی اظهار عجز و ذلولی و ناتوانی در قبال مصائب و ابتلاءات زندگی، و این دو شأن انسان مسلمان است. فقط در یه شقه از مرگ اجازه طلب کردنش رو دادن و گفتن اینو طلب کنی، ایرادی ندارن. اون هم حمال است که بگوید اللهم ارزقنا الشهادت فی سبیلک. این شکل مرگ رو گفتن اینو تمنا کنی. اما که خدایا همان که دیشب عرض کردم زنده جاوی کیست؟ کشته شمشیر دوست، خواب حیات قلوب در دل شمشیر اوست. حکایت دیگری است اینجا، تمنای شهادت جائز است و رواست و در متون دینی می‌بینیم در دعاهای معصومین وجود دارد. نگاه ائمه دعا می‌کردند به نزدیکانشون به این خصوصیت و می‌خواستند در صلاته. اما تمنای مرگ به طریق متعارف و عادی اون هرگز یک چنین چیزی را اجازه ندادند و روا ندادند. آیه شریفه اینو مطرح میکند، ولقد کنتم تمنون الموت. شما مسلمون ها این کدام تمنیست؟ این تمنی دوم است. شما بعد از این که دیدید خدا چه تجلیلی از بدریون کرد و شهدا بدر چه جایگاهی را در اسلام و در نزد پیغمبر پیدا کردن و در قرآن خداوند سبحان اینا رو ستود و این جایگاه رو به این بزرگ مردان داد، شما نیز در دلتون تمنای شهادت آمد، تمنای مرگ آمد. اما بین این تمنا و بروز این تمنا ببینید چقدر فاصله بود. من قبل از تلقاو هنوز صحنه براتون پیش نیومده بود، دومین صحنه پیش آمد، احد محقق شد. فقط رأیتموه، دیدید شما اسباب مرگ را، مرگ رو معاینه کردید، شهادت مقابل شما ایستاد و انتم تنظرون، شما فقط نگاش کردید، هیچ آرزوی شهادت نکردید. اینجا اونجا قبلا تمنای مرگ میکردید تا در صحنه نبودید، اما وقتی تو صحنه برای گرفتید اینجا گفتید حالا باشه انشالله سال آینده خدا شهادت را قسمت ما بکنند، دیگه اینجا فقط نگاه کردید و تماشا کردید و چنین تمنایی را کردید. خداوند سبحان این نقد رو دارد به جامعه مسلمانان وارد میکند، به این مطلب رو مطرح میکند. روی این قضیه رو که از ایزان بکشید بیرون، یه درد بزرگ اجتماعی است که بارها در قرآن خداوند به این مسئله پرداخته است و جراحی کرده است. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. همیشه در قرآن به فاصله بین گفتار و بین کردار اشاره شده است و خداوند سبحان به عنوان یکی از بزرگترین ضعف‌های انسان‌ها به این مسئله اشاره میکند که اینها بگویند چیزی را که اهل عمل به آن نباشند. این تفاوت و تخالف بین درون و برون، بین دست و بین زبان، بین اقوال و افعال از بزرگترین شقاق ها و فاصله های زشتی است که همیشه در قرآن به اشد ما یمکن ان یکون تقریح شده است و خداوند سبحان مذمت آن کرده است. و این از فصله های ناپسند است، فصل بین گفتار و فصل بین کردار. شما اگر تمنای شهادت میکنید و میگویید اللهم ارزقنا الشهادت فی سبیلک، این گویا این میدان اینجا صحنه مهیاست. چرا گذاردید و فرار کردید؟ چرا در اینجا چنین نشان ندادید؟ به روز میدان مشخص میشود پیش کار است، نه در مقام ادعا و شعار دادن. باید اینجا شخصیت خودتون رو میکردید. خداوند سبحان با این زنگی که از احد مطرح میکند داره تربیت میکند جامعه رو. مراقب باش، ادعا نکنید چیزی را که اهل نیستید. مدعی اون باشید که تمام انجام اون را دارید. هر آن چرا که تمام انجام اون دارید ادعای اون بکنید، به تظاهر اون بکنید و ملت جاری کنید. این نکته تربیتی عمیق رو در این حال اصلاحی تعالی در لابلای این مطابق مطرح میکنه. این مطلب گفته شد. حالا باید یه قدری باز یه پله بالاتر یه مطلب کلیتر پیرامون مسئله احد گفته میشود که این از درس های آموزنده ای که از برکت احد خداوند در قرآن مطرح میکنه. اشاره شد که به لحاظ این که نام مبارک رو مطرح میکنم، حالا من یه مطلب دیگه هم میگم عزیزان، شعار تحییت و درود و صلات میگوید، اما بعد که بنده تکرار میکنم دیگه در زیر لب صلات و حسن رو بفرستید، چون مکرر نام مبارک نبی مکرر رو باید ببرید در اینجا. فرمود و ما محمد و الا رسول قد خلت من قبله الرسل. نیست پیغمبر مکرم اسلام مگر رسولی که قد خلت من قبله الرسل، قبل از اون نیز رسولان دیگر آمدند. افا این ما تا او قتل، اگر این پیغمبر مرد یا کشته شد، این قلقتم حلا حقابه کن. اینها رو یک چک باز میکنن و واژگان رو توضیح میدم خدمت عزیزان. کلی مطلب رو اشاره بکنم. یکی از بهانه‌ای که در احد پیش آمد این بود که نبی مکرم در حین مبارزه و مقابله پیغمبر مکرم اسلام درون یک گودالی و چاهی گودی شیری بود، درون شیر و اون گودال افتاده. این یه صحنه تداعی این کرد که پیغمبر رفت و در یه صحنه دیگه مشابه این وقتی که حمله به سوی پیغمبر مکرم اسلام شد، یه شیر مردی از جوانان و بزرگ قریش که یه شباهتی نیست در قامت جنگی به پیغمبر مکرم اسلام داشت، مصعب بن عمیر بزرگ پرچمدار اصحاب اسلام، در اون صحنه در دفاع از جان پیغمبر به فیض شهادت رسید و خاک خلقید. به مجرد این که مصعب در خاک خلقید، اون کسی که ضربه را زده بود صدا را بلند کرد، قتل محمد، قتل محمد، کشته شد، کشته شد فرزند عبدالله. و این ندا سراسر فلاوی احد را گرفت. عده‌ای از مسلمانان تا که این مطلب را شنیدند که پیغمبر اسلام کشته شده است، یه حالت ضعف و یه حالت وحن و یه حالت سستی وجود اینها را گرفت. عده‌ای از اینها کارشون به اونجا کشید که میدان بسریان ترک کردند. عده‌ای به سوی مدینه گریختند و حتی جماعتی، تاریخ نشان میدهد و بازگو میکند تقاریخ تاریخی است، حتی جماعتی به فکر این افتادن حالا که پیغمبر از بین رفت، ما به سوی قرشیان بریم، به سوی مکیان بریم و پناهندگی سیاسی از اونها بگیریم، به اصطلاح به مکه برویم. حتی این فکر نیز در ذهن بعض از سست رعیان رسوخ کرد و این فکر در خالی ذهنشون آمد. خداوند سبحان یه نکته بسیار عمیقی را که در تمام ادیان الهی یه روحیست در کالبد ادیان مطرح می کند، در این قالب به این مناسبت جریان احد. این هم این جریان نیست، فقط خداوند به مناسبت این واقعه که حقیقت کلی را مطرح می کند که ادیان الهی سربران معظم هرگز قائم به شخص نبودن، ولو اون شخص نفیس ترین شخص باشد، ولو عزیز ترین شخص باشد. انبیاء الهی هیچ راه ادعا کردن که دین بارد ماست. انبیاء الهی هیچ راه ادعا کردن که سرنوشت دین به سرنوشت ما بستگی دارد. رسولان الهی همیشه شعارشون این بود ان انا الا نذیر، ما نیستیم مگر نظیری، انذار دهنده، بیم دهنده، هشدار دهنده. خداوند سبحان خود علت بقاء دین است. خداوند سبحان خود هدف عالی اطلاع دین است و هدف در تفکر دینی از هر فردی بالاتر است و ارزش دین از هر فردی در تفکر دینی برتر و بالاتر است، ولو رسول خدا باشه. مسلمانان اگر شما میپندارید که دین خدا قائم بر رسول خدا، سخت در اشتباهی. ما محمد نبا رسول رو نیست این پیغمبر مگر یه رسول. اگر این رسول از میان درمد، آیا دین از میان دفته است؟ سرنوشت دین به سرنوشت فرد گره خورده است؟ هرگز چنین چیزی نیست. در منطق دینی فرد نمیتواند سرنوشت دین رو تعیین کند. گاهی در بحث حق اینو مطرح میکنند که اعراف فرمایشات نبض امیر المؤمنین که بسیار سازنده است این نقطه، اعراف الرجال بالحق لا حق رجال. همیشه شما معیار شناختتون حق باشد، نه افراد و رجال و مردان. احساس نکنید چون فلان کس میگوید پس حق است. نه، شما معیارتون گفتار فلان کس را با حق بسنجید. اگر منطبق بر حق بود بپذیرید، اگر منطبق بر حق نبود، ولو فلان کس شخصیتی بزرگ، نقد بر گفته او داشته باشید. به تعبیر امیرالمؤمنین سید المبتدی، شما معیارتون دین خداست نه فرد. آن که باید بماند دین است، افراد همه کل من علیها فان. آنی که باویست دین خداست، مصطفی را وعده کردن فاوفق. گر بمیری تو نمیمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را حافظم، من کتاب و معجزت را حافظم. پیغمبر ما بدان اون کسی که نگاه میدارد این کتاب را من هستم. بی شکم کن ناز قرآن را فزم، بلان اناو محنون از زلن از زهر و اناو و کب لحافظ. دین خدا باقی میماند بدون رسول خدا، دین خدا باقی میماند بدون امیر المؤمنین، دین خدا باقی میماند بدون حسن ابن علی. این منطقی است که قرآن بازگو میکنند که سرنوشت دین به سرنوشت مبلغان اون دستگی ندارد. ارزش دین فراتر از ارزش مبلغان آن است. فرمود رسول خدا یه شخصیتی است که رسولی است، مبلغی است از مبلغان شریعت الهی. قد خلق من قبله الرسول، قبل از اون هم پیامبرانی بودن و رسولانی بودن. شما اگر رسول الله نباشد دیگه نمیخواید دین داشته باشید؟ دین شما به وجود رسول خدا است. شما در شناختتون بسیار دچار نقصان هستید که با نگاه کردن به پیغمبر، پیغمبر اگر نفس بکشد شما دین دارید. نه، انک میت فانهم میتون. یا رسول الله، شما میتی و همه میتن. آنی که باقی است، آنی که نمرد است و نمیرد تویی، آنی که تغییر نپذیرد تویی. خداست که باقی جاودان است و یبقا وجه رب بکر زن جلال و اکرام. و الا رسول خدا نیست سر بر تیره فراق میگذارد. خداوند سبحان اینجا یه نکته بسیار مهمی رو به جامعه اسلامی متذکر میشود که قوام دین به قوام فرق نیست. این افراد هم که از دین بها میگیرند و اگر لازم باشه باید فرد فدای دین بشه، نه دین فدای مصالح فرد شده. آن چه باید فدا شده فرد است که فدای دین میشه. چه کسی برتر، چه کسی برتر از اون شخصیتی که محفل به نام او منعرض شده؟ اساس علت اون که حسین ابن علی با اون 18 کسی که تمام هم فی الارض شبیهون، 18 فرد از خانواده اون که یک نفرشون رو زمین شبیه و مثل ندارن در صفات و در خصوصیات و در کمال و فضیلت، با اون یاران با وفا و با عظمتش، این ها فدای چی میشن؟ این ها فدای دین خدا میشن. این ها میروند چه دین بماند؟ دین باید بماند ولو حسین ابن علی به ظاهر نماند. این منطقی است که داره قرآن تعلیم میکند به جامعه که منو بگر فدا شدیم چرا که ارزم در میان سلامت و اوست. باید آیه آیه قرآن جاودان باشد، به قیمت خون حسین ابن علی هم که باشد باید قرآن بماند. این قیام قرآن است. فرمود افا این مات او قتل، اگر پیغمبر ماته، موت یعنی به شکل طبیعی ذهاب روح عن الجسد، روح از بدن خارج شد، او قتل قتل این به شکل غیر طبیعی، اگر سوخت چراغ تمام می شود این موت است، اگر باد می وزد شعله را خاموش می کند این قتل است. شمول احتمالی رو قرآن مطرح کرد، افا این مات او قتل، اگر پیغمبر به موت طبیعی برود، یا فرض را بر این بگیرید که در احد پیغمبر کشته می شود، یا در صحنه دیگر پیغمبر به شهادت برسد، افا این مات او قتل، اگر پیغمبر فوت کند یا کشته شود، این قلبتم علا اعقابکم، این قلبتم علا اعقابکم. خیلی نقطه دارد کلمه این قلاب عزیزان در فرهنگ قرآن به معنای یه تغییر در وجود نیست، کلمه این قلاب به معنای یه اصلاح نیست، کلمه انقلاب در عرف کلام عرب و واژگان عرب و در قرآن کریم به معنای تغییر ماهیت و درشان درجه. وقتی که انقلب الخمر خلاب، وقتی که تبدیل میشه این شراب درون این خم به سکه، میشه انقلب الخمر خلاب، شراب حرام تبدیل میشه به سکه حلال، این میشه انقلاب. انقلاب تغییر ماهیت، انقلاب دکوراسیون را عوض کردن نیست، انقلاب ماهیت عوض شدن است. خاطر دارم در سوره اعراف خدمت سروران عزیز زمانی که سخن میگفتیم رسیدیم به اونجا که اون ماجرای عظیم انقلاب پیش می آید، انگامی که با اون عملکرد عظیم و بزرگ و گفتار سنجیده و عملکرد الهی بزرگ مردی چون کلیم الله و موسی کریم، این سحره و ساحران وقتی گفتار موسی را دیدن، شخصیت موسی را دیدن و بعد هنگامی که مبارزه شروع شد عمل کرد موسی را دیدن، یک مرتبه سرها را بر خاک نهادن، اینها ساجدانه بر خاک افتادن، آمنا برب موسی و هارون و الی السحره ساجدین، اینها بر خاک سجده کنان افتادن و گفتن ایمان آوردیم به خدای موسی و هارون. تا که این حالت پیش آمد فریاد فرعون برخاست، میدانست اگر اینها برون نیست میدوند، اینها به عنوان مجاری قدرت فرعون الان مطرح شدند، اینها برگزیدگان و رتبگان هستند که موسی را بکوبند و از صخره بدر کنند. حالا ایمان اگر بیارن اینها چی میشه؟ مثل ایمان بیاورد. تا چی میشه؟ شد شروع کرد اون حالت فشار و شاد در علیه اینها اقدامات رو بازگو کردن. میدانی چه میکنن؟ شما اولا مشخص است که شما سوئیلیت دارید، قبلا با این فرد تباری کردید، خائنید و بعد بدانید مجازات خائن در حق شما اجرا میکنن. لاقطعا انکم، شما رو تک تک میکنم، لا اصلبن نکن، به صلیبتون میکشم، به دارتون هم میآویزم. خوب شعارها رو داد. بعد از اینکه مطالب تمام شد اینها یه جمله گفتن لا زیرن، لا زیرن، هیچ غمش نیست، هیچ باکش نیست، که تیر بارد در کوی اون ما گردن نادی من خوش مولا، لا زیرن انا الاربنا منقلبون، هیچ غم نداریم چون ما به سوی خدا انقلاب در وجودمان کرده ایم. اینا صبح اومدن، اصرار دارم عرض میکنم این دکتر، اینا صبح وقتی وارد شدن اومدن قبل از شروع مسابقه و قبل از زور آزمایی با موسی بن عمران، اینا وقتی وارد شدن خطاب کردن به فرعون، گفتن جناب فرعون ائن لنا لاجر، خوب موز قابل است اینجا اگر پوزه این پر بزنی بزنیم، موز چیست؟ انکم اذن لمن المقربین، جای هم نام به شما میدهیم، هم نام به شما میدهیم، هم پست های کلیدی به شما میدهیم، هم پول خوب به شما میدهیم، اینها که چیزی نیست، در اختیار شماست. گفتن بسیار خوب، به عزت فرعون، النا و نحن قاده بود به سر مقدس فرعون قسم که به عزت فرعون قسم به جلال فرعون قسم که ما موفقی به کار شروع کردن کسانی که برای نام آمدن کسانی که برای نام اومدن کسانی که با نام فرعون کار شروع میکنن چی شد یه مرتبه اینها کارشون به اونجا کشید گفتن دگر تک تک هم بشه این دست بر نمیداریم سر به شماران میگه چیه انا الاردنا منقلبون اینجا انقلاب شد رسول خدا در جامعه جاهلیت انقلاب کرده است یعنی تمام تفکرات جاهلیت رو پیغمبر زیر رو کرده است پیغمبر 360 بود رو بر خواب کوبیده است و دلها را برده است به سوی اون ذاتی که الله و الله الا هو الحی القیوم این انقلاب مبنای تفکر انسان رو به آفرینش پیغمبر با قرآن عوض کرده است در شریعت مقدس اسلام زیر بنای تشریع انسان ها واژگون شده است این هم نگرششون به آینده هستی انا لله و انا الیه راجعون دگرگون شده است عوض شده انقلاب در وجودشون پیش اومده است اینها رذائل در وجودشون به فضائل بدل شده است حالا قرآن میگه افا ان مات او قتل اگر پیغمبر مرد یا به شهادت رسید انقلبتم علی اعقابکم با شما انقلاب منفی میکنید اونجا انقلاب مثبت کردید حالا شما با 180 درجه برمیگردید علی اعقابکم خیلی نکته است علی اعقابکم اعقاب جمع عقب کلمه عقب به معنای پاشنه پاست یعنی پشت سرتون یعنی شما دقیقاً وقتی پاشو سر بگردید چه کنید با 180 درجه چپ شما 180 درجه برمیگردید مثلا فکری شما باز میشه مکتب قبیله گرایی و بت پرستی و همون رذائل رو باز شما این سبب کردن میشود باز همون مطابق میشود خداوند سبحان در این فراز از آیه شریفه به یه موضوعی اشاره میکند و من ینقلب به علا عقبه اگر کسی بازگرده بر پیشیه پیش فلن یزر الله شیئا سر سوزن به خدا که زیان نمیرسد به خود اون زیان خواهد رسید و سیجزی الله شاکرین و اون کسانی که در این میدان میمانند میشن چی؟ شاکرین خداوند سبحان جزای اونها رو خود میدهد این گونه آیات قرآن رو یه اصطلاحی دارن مفسرین میگن اینها آیات ملاحم القرآن است ملاحم یعنی پیشبینی هایی که خداوند برای آینده میکنند و متاسفانه این پیشبینی تلخ را این پیشبینی تلخ را خداوند سبحان در این آیه از آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران فرمود افا این مات او قتل پیغمبر برنامی که برابر جمعی از شما انقلبتم و جمعی سیجز الله شاکرین ادهی باز میگردید به همان لات و منات و عزاتون در اشکال دیگر ادهی باز میگردید به همان جاهلیتتون ادهی باز میگردید به همان اشرافیت عربیتتون ادهی باز میگردید به عصبیت عربیتتون دیگه باز قضایات چیز دیگری میشود گاه اشاره کردن به این حدیث آمدن ایرانیان ساکن بصره آمدن خدمت وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین یا علی یا ابا الحسن این مردم بصره به این شیوخ بصره بر ما سخت گرفتن با ما به دبستان تجاری نمی کنن با ما به دبستان تجاری نمی کنن به ما هم سر نمی دهن می گوین شما عجمی ما با عجم سر و کاری نداریم ما در زمان رسول خدا پیغمبر با ما سهم مساوی میدن پیغمبر فراملی با ما سخن میگفت رسول خدا به نجات ما اتفاقی نمیکرد رسول خدا به دیانت و تقوای ما میگریست به ما همسر میداد از ما همسر میگرفتن با ما به دبستان میکردن اما امروز دارن این حرفا رو به ما میزنند علی امیرالمؤمنین نشست بزرگان اینها رو صدا زد حدیث و مرحوم شیخ خر عاملی علیه رحمت الله رضوان در وسائل نقل میکنند مفصل حدیث وقتی مطالب امیر المؤمنین با اینها تموم شد نقل میکند علی از محفل بیرون آمد و یجر رداءه عبای امیر المؤمنین رو زمین کشیده میشد با عصبانیت اومد بیرون یعنی هیچ سر سوزن اثری نکرد گفت دارد میکنید انقلب سمعنا اشرافیت عربیت و عصبیت عربیت حکومت میکنند اینها رو صدا در امیر المؤمنین فرمون دوستان من و موالیان من برید از اینها خیر نخواهید اتجرو بارکن لاحله کن شما برید اقتصاد اینها رو تغذیه کنید تو مشتدون بیارید اینها به شما نیازمند میشن اینها برمی کردن به شما زنم خواهند دست به حسابشون برمیدارن، ای بازار رو قبضه کنید، ای اقتصاد رو، رکها و شریانه های اقتصادی جامعه رو شما برید اختیار بگیرید، مجامعه کلیدی را به اختیار داشته باشید، مسلط به اینها خواهید شد. راهکار عملی امیر المؤمنین به اینها اعلان کرد، بنده یه مثال رو عرض میکنم، و در زمینه های متفاوت این انقلاب برعکس در امت اسلام متاسفانه بزرگترین فجایع بود. کار به اونجا کشید، جلد سوم مروج و ذهب مسعودی مورخانی، به تعبیر مورخانی حیات یزید بن معاویه بن ابی سفیان رو بررسی میکنند به عنوان یک مورخ میترف، حیات یزید بن معاویه بن ابی سفیان رو بررسی میکنند به عنوان یک مورخ میترف، میگویند و کان اشد فی اعماله من فرعون. یزید در رویه عملی خود روی فرعون را سفید کرد. این بحث اجتماعیش نه بحث دیانتیش، در بعد قصاوت اجتماعی و در بعد به اصطلاح اون خفقان اجتماعی و در بعد ظلم گستری در جامعه دست فرعون را یزید از پشت بسته است. یزید دست فرعون را از پشت بسته است. بعد میان وارد میشن، میگن خود مسئولی با تأسف مطالب رو نقل میکنن، میگن متأسفانه و کان فی زمانه از هر الناس، در زمان او جوری شد که در خود مکه و مدینه مجالس شرب خمر با فاصله های بسیار کم با قبر پیغمبر و بنای کعبه که هرگز از قبر اسلام جاری نبود جاری شد. و از بعد شروع میکنند و طالب را مطرح میکنند، یه بازگشت کامل در همون شمعی صدو کرمه و در همون قصیده های خمینه علا خبی به سهلک فستهین های معلقا، بازگشت به اینجاست که وسته یجز الله و شاکری مناسبت ایام جهاز می کنند و ایرادی ندارد اگر یک فراغی هم از مطالب را محضر مبارک عزیزان از گفتار زیبا و نقض وجود مقدس حسین ابن علی بخونیم، که مقداری در این ایام به این مطالب هم ذهنمون در پناه قرآن کریم متوجه و منحطف باشد. از این سخنرانی اون تیکای اولش کلیشه‌ایه، یعنی خیلی ها شنیدید، هی میخوانند و میگویند و مطرح میشود، یعنی آشناس براتون. ایها الناس، این مطلب رو در یکی از منازل بین راه امام خونده، مطلب در حدیث طبری در جلد 7 در صفحه 300 نقل میکنه، ابن عثیر در کامل در جلد 3 280 نقل میکنه، بزرگان مورخین ارباب تاریخ همه نقل کردن این سخن رو. ایها الناس، ان رسول الله وجود مقدس هست که اشتران تمام که خاتم انبیاء حضرت محمد قال من جاء سلطان جاورن، رسول خدا فرمود هران کسی که ببیند سلطان جاور و زارنی را که مستحلن لحرام الله حلال می کند حرام خدا را، ناچسن اهل اهل خدا را می شکرد، مخالفاً به سنت رسوله، مخالفت با سنت رسول خدا می کند، یعمل فی عباد الله بالاسم و العنوان و با تجاوز و تعدی در بندگان خدا حکومت می کند، فلم یغیر علیه بفعل ولا قول، لب رو می دوزد هیچ حرفی نمی زند، در شمیل من نمی چکار در قبالش نمی کند انسان، فرمود کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، قانون خدا این است که چنین فردی با چنین ظالمی هم پیاده و هم خانه گرده فردای قیامت. حالا مراد بنده اینجاست، الا و ان هؤلاء، حسین بن علی درست فلسفه قیام شما، چرا من بلند شدم و من اینجا چرا من حرکت کردم، الا و ان هؤلاء، بدانید هؤلاء یزید، یعنی حکومت یزیدیان، یعنی بنی امیه که بنای شیخوخیت عربیت را و اثریت عربیت را ممزوج با به اصطلاح کسرویت و قیصریت کردن، یک چیز نو ساختن تو اسلام. این ها اولا قد لزم و طاعت شیطان، اینا ملازم طاعت شیطان شدن و ترک و طاعت الرحمن و طاعت خدای رحمن را نهادن و از هر فساد، فساد دیگه در حکومت اسلام عزیز من، این کسی که الان نشسته اینجا میدونی که داشت چیه؟ به خلفای چهارگانه اولی دومی سومی وجود مقدس امیر المؤمنین میگفتن خلیفه رسول الله، از معاویه در تاریخ وقتی اسم میبرن در متون و مسلمانان یاد میکردن میگفتن خلیفت و خلیفت رسول الله، یعنی خلیفه خلیفه رسول خدا، به یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان میگوین خلیفت و خلیفت رسول الله، ابراهیم کلهان کویتی
در دهه معاصر هنگامی که کتاب نوشت امیرالمؤمنین یزید بن معاویه، در اونجا می‌نویسد خلیفه تو خلیفه رسول الله این مقام شامل را دارد. بس این است که بر اصل هم نام زنگی کافور اینطوری شده است. فرمود از هر الفساد و ابطل الحدود، حدود خدا را یزید تعطیل کرده است. و از تقصر و بالفعل بانا کشیده است حقوق مالی را، بلیده است کاخ سبز ساخته است. در کنار خانه امیرالمؤمنین این رو با هم قیاس میکنن و احل و حرام الله و حرم و حلال، همان که پیغمبر گفته است این کرده است، الان الله حرام حرام را حلال و انا احق و ممن غیر مردم، هیچ چیز سزاوارتر از این نیست مثل من حسین ابن علی که بلند شه این وضعیت را عوض کند. من حسین ابن علی از همه سزاوارترم، چون از همه بیشتر میفهمم، چون از همه بیشتر دلم برای سنت رسول خدا میسوزم، چون از همه بیشتر مخاطب آیه شریف هستم که مثل یزید الله و شام شریف من بود کسی باشم که این انقلاب رو باز انقلابش کنم، اینو برگردانم. و انا احق من مغیرم، بعد میفهمم فقط اخذ نیکتو بکن و قد نت علیه رسول کن فامر من نامه نوشید مرد و کن به چه این به خطر من درد میشم. فا امن حسین ابن علی، آخر من فرزند علی هستم و ابن فاطمه بنت رسول الله، من پسر فاطمه دختر پیغمبر هستم، نفسی من انفس کن و اهلی من اهل کن، خودم بازن و بچم بلند شده اومدم به سوی شما و لکن فیه اصبح، من یه ارگوی کاملا به این کاری که دارم انجام میدم برای شما. این لم تفعدو و نقصتم عهدکم و خلقتم بیعتی من اعنارکم ما بیه لکم بنوش. اگر هم ببینم میشکنید این پیمان رو خیلی بعیدم نمیاد، چون این کار رو با رسول خدا خیلیاتون کردید، چون این کار رو با پدرم علی خیلیاتون انجام بدید، در خطبه شفشقیه چه میخوانید امیر المؤمنین کار به اونجا رسید که من ترسیدم که حسنین زیر دست و پا له بشن وقتی مردم هجوم آوردن به در بخانه من برای بیعت. ما که نرفتیم سراغ کسی، ما که دیگه گفتیم تمام شد، حتی ما خوردیم خوردیم، ما که باید خانه میشستیم 23 سال ریختن در بخانه کی؟ طلحه زبیر کی؟ دیگرانی که در طول تاریخ مشخصن تمام اینها در بخانه علی. اما چند ما از خلافت کده؟ الناکسین و القاسطین و الماردین به تحبیر خود علی در خود به شبشبیه. و اون سوک نامه زجر مندامه سیاسی علی المؤمنین که نمیدی بس از این بر تاریخ تاریخ مردهای سیاسی است با شفافیت کامل در نقل تاریخ اسلام در از اینجا حضرت مفتر میبنه. اینجا پسر بزرگوارش میگه شما قبلا این کار کردی، شما قبلا با برادرم مشتبه این کار را کردی، اگر با من هم این کار را کردی من خلاف تفاقم نمیشه، میدنم که شما بعضیاتون چه جماعتی هستید. قرآن این هشدارها رو داد، این خطرات را به جامعه اسلامی مطرح کرد، فرمود انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبه، بدونی که اینها زیان به خسارت کلی میبینی. به اون کسانی که ایمانن به سیجز الله و شاکرین، خداوند سبحان جزای شاکرین میدن. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، من قبل از اینکه بگذرم از این آیه برگردم یه جمله لشن اون صفای نام وجود مقدس رسول خدا گذشت. خود این کلمه که در این آیه شریفه اومد و نام مبارک پیغمبر مکرم اسلام، میدونید این خود کلمه محمد در قرآن 4 مرتبه تکرار شده است و این اسم و این نام نامی است که لم یسم به قبل رسول الله، قبل از پیغمبر کسی این نام رو نداشت. شعر زیبایی دارد از ثانی بن ثابت و شق له، خداوند سبحان شق کرد از اسم خودش برای این پیغمبر اسمی، لیجل له، تا اون که جلال خودش رو در این پیغمبر نشان بدهد. و ذل عرش محمود و هذا محمد. خداوند سبحان محمود است و این نبی مکرم چنین نامی را دارد. خود این نام با عظمت پیغمبر مکرم اسلام المستقرق فی جمیع المحامل، این میشه معناش اون کسی که وجودش فرو رفته و غرق در جمیع امور پسندیده و محافل است. آن میشود که انک شل علی خلق
عظیم، این نام بزرگی که خداوند سبحان از برکت این نام پیغمبر مکرم اسلام بعد اینو به عنوان به اصطلاح توصیه می کنم به اقوام در مجموع خدمت عزیزان، وقتی که فرزندان این پیغمبر میخوان نام جدشون رو مطرح کنن برای این چی تو این کلمه وجود دارن و چه اثاری وجود دارن، در حالی ندارن که بعد از آبقان از فصل محمدی چه دیدن اینها بماند به جانش، اینها رو یه تاب این سخن اینجا نیست، اما همین رو دارن عزیز کنن همون باب مصارف کلام معصومی که بوره کرد بیتون فیه محمد فرمودن مبارک است اون خانه‌ای که در اون خانه شب و روز محمد را صدا می‌زد، یعنی فرزندشون محمده نه اینکه رسول خدا، بورک بیتون فیه محمد، در اون خانه‌ای که محمد نامی وجود داشته باشد برکت خدا در اون خانه می‌آید از برکت رسول خدا، بورک رفقتون فیه محمد، اون کاروان و جمع و گروهی که به سفر برمند توی اینها یه محمد نامی باشد، خیلی این نام جمعی کاروان را میگیرن همه شون از این ارسی محرمت میشه و از این مقوله فراوان در این باب داریم که از برکت شعاع تجلی نام وجود مقدس رسول خدا خداوند سبحان تا قیامت بهره میده به خیلی ها از این برکت نام برخوردار میکنند، خداوند سبحان ما را قدردان زحمات خدمات وجود شاخص رسول خدا بیش از بیش قرار بدهد و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله شتابا معجلا، اولا شما احساس کردید که اگر پیغمبر بمیرد باز میگردید، ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، هیچ نفسی و هیچ انسانی نمیمیرد الا باذن الله، مرگ یه چیزی نیست، گاهی ما حفظ کردیم در عرف عامیانه میگویند فلان کس متاسفانه دیگه چی شد استاد مرد، ما چنین چیزی نداریم، کسی نمیفتد بمیرد، نحن قدرنا بینکم الموت، خداوند سبحان میگه ما مانند خیاط چه دوخت و دوز میکنن ما مرگ رو برش میزنیم اندازه میگیریم میکنیم به قامت هر انسانی تنش میکنیم، نحن قدرنا بینکم الموت، هر لحظه ای که مرگ انسان مؤمن فرا میرسد زیباترین لحظات برای مرگ اوست، عالیترین لحظات برای مرگ اوست، نحن قدرنا بینکم، اینطور نیست که شما احساس کنید مرگ امر بی حسابی باشد، ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، اولا این که شما گفتید احساس کردید که پیغمبر، نه اینطور نیست، امر مرگ تقدیر اون به دست خداوند سبحان است، الزاء مرگ رو خداوند سبحان و علی اعلا می کنند، ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا، این یه امر کتاب، امر تثبیت شده، این یه امر تثبیت شده الهی و امد دارد، زمان دارد، تاریخ دارد، مکتوب علی ابن آدم، خداوند سبحان ثبت بر فرزندان آدم کرده است، گاهی مثال دادم خدمت عزیزان حتی به ذرائع طبیعی وجود ما داریم در متون روایی که انسان فرزند آدم، رسول خدا فرمود جبرئیل، جبرئیل امین برادرم جبرئیل به من چنین گفت یا رسول الله انه لن یموت نفسون، هیچ انسان نمی میرد حتی از تکن نوزقا تا اون زمان بهره که خدا از وجود برای او در نظر گرفته است بر مسئله مرگ هرگز برای ما روشن نیست عزیزان، اهمیتی که در مرگ، پیچیدگی های مرگ، ظرافت های مرگ، گاهی خدمت عزیزان این جمله رو خوندم در خطبه 149، بزرگ مردی که تمام بنده ها رو باز کرده است تو بند اجل موندن خودش رو با شجاعت اقرار میکنه مثل ابی طالب امیر المؤمنین کم ادرکت الایام ابحثها عن مجنون هذا الامر، امیر المؤمنین میگه خیلی شب و روز فکر کردن در سر مرگ، هیهات علم المخزون نرسید ذهنم به حقیقت مرگ، خیلی حرف است بسی مادر در دیگه در بیتاله بگم خود به سر چند مجرور هست، هیهات علم المخزون ابالله، گویا خدا سر مرگ را نمیخواهد برای انسان ها باز شرک و گشود شرک، مسئله من شوخی نگیدی نیست افتاد مرد هرگز اینا نیست،
بسیار بسیار مثلا از این تر از پندار کودکانه است که در ذهن ما می آید فرمود کتابا معجلا، این یک کتاب و یک امر تصدیق شده زماندار و مشخص الهی است. و من یرد ثواب الدنیا نؤته منها و من یرد ثواب الاخره نؤته منها، باز مجدد و سنجد شافه. و در این زمان تا رسیدن به خط پایان و من یرد ثواب الاخره نؤته منها و من یرد اول ثواب الدنیا، هر کسی که در این مدت عمر اراده و مراد خودش رو رسیدن به نتایج دنیوی قرار میدهد، یعنی اون کسی که همش این میکنن زندگی میکنن تلاش میکنن کوشش میکنن برای رسیدن به یک اهداف پیش تعیین شده مادی و دنیوی، نقطه منها ما یا خدا میدیم به اشخاص تشو چه نمیدیم. هر اون کسی که تلاش میکنن و مراد خودش رو مسائل دنیوی قرار میدهد، خواسته های مادی قرار میدهد، ما به آفریدگار میرسانیم. در بعض از آیات دیگر داریم عجلنا فیها لهو، یا مثلا مخابین آیات عجل من کان یرید العاجله، کسی که میخواهد دنیا را و تمام هم خودش رو برای رسیدن به مقاصد دنیوی خلاصه میکنن عجلنا لهو فیها ما نشاء، ما سریعتر بهش میدیم خواسته شد، سریعتر بهش میدیم میرسن. خداوند کسی که عمل میکنه قانون الهی این هست، خداوند قانون رو پس کرده است که برسه به خواسته دنیاییش. اما و من یورد ثواب الاخره نقطه منها، اما اون کسی که مرادش خوب در عبارت دقیق من یورد اراده، مراد چیه؟ مراد از اومدن اینجا چیه؟ مراد از خشت بر خشت نهادن چیه؟ مراد از گشتن به هم گرفتن چیست؟ مراد از تلاش مراد چیه؟ نهایت و قایت به هدف از این کارا چیست؟ هر کسی که قایت به هدف رو این دنیا میداند همینجا هنجاش میگیرد فما لهو من فی الاخرته فما لهو فی الاخرته من نصیب، همینجا پروندهش مطلوبه میکنند. اما با من میدارد ثواب الاخره، اگر کسی هر تلاشی هم در دنیا دارد اما مرادش دولت باقی است، مرادش جزای باقی است، خداوند سبحان هم در اینجا جزای جون میدهد هم در اونجا جزای جون میدهد، هم در این عالم میدهد او را نقطه منها هم در اون عالم میدهد نقطه منها. بس نجز شاکرین و ما به زودی جزای شاکرین را خواهیم داد. خب این دوست و خداوند سبحان در مجموع از دستاورده های ماجرای احد برای جامعه اسلامی مطرح میکنند. نقطه اول مسلمان ها شعار بی خود ندید، حرف زبانتون به حرف عملتون یکی باشد. شما تمنای مرگ میکنید در صحنه قرار میگیرید اما دین خدا را میگذارید، شما اتحاد اسلامی را اونچنان شکستید که فرمایش رسول خدا زیر پا گذاشتید، این سمت اومد گفتارتون را عملتون را یکی کنید. درس دوم و بدانید دین خدا باقی است، احساس نکنید اگر پیغمبر را شما کسی ندارید، اللهم نبی الذین آمنوا، پیغمبر هم که نباشد خدا نبی مؤمنین است، خدا هادی مؤمنین است، خداوند سبحان خود باقی است، دین او باقی است و رسول خدا و دیگران در راه بقاء دین باید دروند تلاش آنها در این وادی مصروف کردند. سوم مباد شما اگر پیغمبر نباشد علم نصیر نباشد بازگشت به اعقاب جاهلیتتون داشته باشید. پایان آن بفرمود چهارم در مسئله مرگ دیدگاه خودتون رو تصحیح کنید، احساس نکنید امر در مسئله مرگ یه امریست که هر جو مرگ دران وجود دارد، از دقیقترین مسائل در وجود چه قوبا معجرا مسئله مرگ هست. و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا بما اصابهم فی سبیل الله. انشاءالله ادامه بحث رو از جهت تفسیر محضران با آیت سروران معظم به سلم شریف خواهیم بسن. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت و مرآن و جلال و جمال قرآن بیش از بیش منظر و مزین به گردانه توفیق استفاده فزونتر رو از ساحت قرآن در این ادیان، توفیق استفاده فزونتر رو از برکات محرم علی عبدالله حسین و عاشورا حسینی بیش از بیش قسمت روزی ما بگردانه. خداوند این درس های قرآنی را
به نورانیت و آن آویزه می بود شما منها رو بینه هم خداوند سبحان رحمت خودش رو و باران رحمت خودش رو از ما دریق نفرماید. سلام بازم شب ششم از ماه محرم علیت بالله الحسین و دیگه مشخص است که در این شب دلها به کدام سو می روند و در به کدام نیکه در آمی کوبند. من در هر سال این ماجرا را همین شب میگم و تأمل دارم از تکرارشم هیچ اختلالی ندارم و لذتم میبرم که تکرارش دارم. هر سال یه شب این تیکه رو من از خب برحال دارم که حضرت نماز عشا رو تمام کردن و اصحابش رو اشتفا شورا و اینها جمع شدن دور حضرت و حضرت شروع کردن به سخن خواندن بگوی فردا یه نفر که تو این بیابان زنده نمی کنه همه تون کشته میشه نمی خواهید به ما نمی دمانید دمانید این هست و اونگاه شروع کردن همون که شدید مقامات این شهده رو به اینها راز بگنه بدان چهار تو کجایی بدان تو کجا این مقامات اینها رو برشون گفتن اما مچنش اینها دور پرواه باش گرد وجود در یاد الله رو گردن و هر فکر رو دارن میشن در این بیان یه آزادی بزرگوانیست که قد و قوارش در حدی نیست که بتونه خودش رو برساند مستقیماً خوش اصحاب بیان جایی سرک این که شده نگاهی میکنند و مطالب را میشنند. سخنان مولا تمام شد پراکنده شدند. این نوجوان اومد جلو فرمود امو من از شما سآلی دارد شما فرمودید فردا هر کسی که در این بیابان باشد کشته میشود. امو جان الان فی من یکتن آیا منم فردا در میان کشتگان این بادی نشق خواهم بود؟ اما فرد این چه سآلیست قاصده بزن و یادگار حسن المجتبان تا که این سآل مطرح شد پاسخ را وجود مقدس سید و شهدا و رومنی میگرداند. هم در یاد داره برادرزاده بگو ببینم کیفر موت اندک دیدگاه تو در مسئله مرگ چیست؟ شد تی دیدگاهی را در مورد مرگ و قضیه مرگ کرد تا که این سآل به نفرد یه نفر سر را بالا کرد فرمود امو جان دلیل هم توقع نیست ده هزه پرورده یه هزه دو شبا باید چه این فرمود امو جان الموت احلا و اندی من الاسل مرگ در رکاب تو برای من از اصل چیزی ترس تا که این جمله رو باز بکرد یه مرتبه از شهدا بغل باز کردن قاتل رو در فهم کردن و بودن به انتقی من یکتر انتقی من یکتر آقی نام تو این در پشتگان این را بیسرد از هر دو بکا مکاحت آقیا ساعت ها هر دو می نیستن. این نام ثبت شده و ثبت این نام وقتی مسجل شد که از میانه میدان یه مرتبه صدایی برخاست بردا که کسی دارد صدا میزند عموم به فریادم برست عموم به فریادم برست. عجب جمله عظیمی رو حیود مقدس علی عبدالله اینجا دارن یه جمله دیگه مثل خواهی از نصیبت کنی یه مرتبه فرمزن عزل الله علا اهلش قاسم خیلی سخت است بر حسین به تو صدا شدنی اما نترامد جواب تو را بدهد یا اگر جواب تو را بدهد نتراند یاری به تو برساند. صلی الله علیکم یا احسن بیت نمونم.